ساعت 7 شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در کنار شما هستیم در شامگاه سه‌شنبه. شامگاه سه‌شنبه رو داریم پی میگیریم، 10 آبان 1401، در شرایطی که اعتراض ها کماکان شنیده میشه صداش، به ویژه در دانشگاه ها شاهد این اعتراض ها هستیم و از طرفی سرکوب معترضان در شهرک اکباتان و چیتگر با بمب صوتی و تهدید با بلنگو هم مسئله دیگه‌ای بوده که در جریان این اعتراض ها میشه گفت بسیار خبرساز بوده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در آخرین لحظات این نوبت کاری که ما با شما همراه هستیم تا مروری کنیم بر آنچه که اتفاق افتاده در طول امروز. اما پیش از این که با هم ورق بزنیم و شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید که شما رو همراه کنم با شاهین بشیری تا کوتاهی از خبرها رو شنوندش بشید.
با سلام. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد دانشجویان در دانشگاه‌های متعددی از کشور، از جمله دانشگاه‌های امیرکبیر، بهشتی، علامه و خوارزمی در تهران و دانشجویان چند شهر دیگر دست به تحسن اعتراضی زدند. در برخی دانشگاه‌ها، از جمله در دانشگاه علامه، راهپیمایی اعتراضی و سر دادن شعارها از بامداد سه‌شنبه آغاز شده. امروز 10 آبان دانشجویان دانشگاه یزد نیز در اعتراض به تعلیق 150 دانشجو و بازداشت بسیاری دیگر دست به تحسن زده و دانشگاه خبرنگاران مشهد نیز کلاس‌های خود را تعلیق کردند. تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمایت از دانشجویان تعلیقی نیز همچنان جریان دارد. رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه از تعطیلی معدن طلایی انجیرک واقع در شهرستان تفتانه این استان به دست معترضان خبر می‌دهند. عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که شمار زیادی از مردم معترض با راهی شدن به سوی محل این معدن اجازه استخراج طلا را نداده و معدن را تعطیل کردند. این دومین اقدام از این دست است و پیشتر در 26 مهر ماه نیز گروهی از مردم محل دستگاه و ماشین‌آلات این معدن را جمع‌آوری کرده بودند. معدن طلای تفتان یکی از بزرگترین معادن طلای ایران است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به این خبر واکنشی نشان ندادند. سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، در پیامی که برای رادیو فردا ارسال کرده از وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و با اشاره به بیماری‌های آقای بختیاری به اعطا نشدن مرخصی به او اعتراض کرده است. منوچهر بختیاری، پدر پوی بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. خانم عباسی در این پیام با اشاره به گذشته 550 روز از زندانی شدن همسرش نوشت که این زندانی سیاسی اکنون 112 روز است که در تبعید و انفرادی زندان قزوین به سر می‌برد. او تأکید کرد با وجود اینکه منوچهر بختیاری حدود 6 ماه است، به شدت بیمار است، اما از اعطای مرخصی به او خودداری می‌شود. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز اکنون زندانی است. پروفسور داریوش فرهود، ملقب به پدر علم ژنتیک ایران، شامگاه دوشنبه تایید کرد که دو مأمور با لباس مشکی او را به مدت 26 ساعت ربوده و از او بازجویی کردند. این دانشمند 84 ساله به تازگی از مطالبات معترضان حمایت کرده بود و اکنون میگوید که بازجویی ربایندگانش مربوط به همین اعلام حمایت بود. پروفسور فرهود از مفاخر علم پزشکی ایران است. او در دانشگاه‌های ایران و آلمان تحصیل کرده و افزون بر علم ژنتیک محقق شاخص روانشناسی و انسانشناسی نیز هست. او همچنین عضو پیوسته دائم فرهنگستان علوم پزشکی ایران بوده است. وزارت دفاع روسیه خبر داد که برنامه بسیج نیروهای ذخیره این کشور برای جنگ در اوکراین اکنون تکمیل شده و فراخوان دیگری در این رابطه برای افراد فرستاده نخواهد شد. هرچند وزارت دفاع روسیه از ابتدا اعلام کرده بود که فرمان بسیج نیروهای ذخیره حدود 300 هزار نفر را شامل می شود، این وزارتخانه در اعلامیه روز دوشنبه خود آماری در این مورد نداد. دستور سربازگیری از نیروهای ذخیره در شرایطی صادر شد که پیشروی‌های ارتش روسیه در ناحیه دونباس متوقف شد و در مقابل ضد حمله‌های ارتش اوکراین، ارتش اوکراین در جبهه‌های شرقی و جنوبی به موفقیت‌های مهمی دست یافت. از زمان اعلام این دستور، گزارش‌های زیادی از فرار صدها هزار مرد روسی از کشور، فقدان آموزش و آمادگی نیروهای ذخیره قبل از اعزام و خروج 7.5 میلیارد دلار از سپرده‌های بانکی توسط شهروندان طی یک ماه منتشر شده است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جور دار کش بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
هفت و هفت دقیقه شب به وقت ایرانه. خیلی جالبه که دو عدد در کنار هم همنشین شدن. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بی فوت وقت بریم و مروری کنیم بر آنچه که شاهد بودیم در 24 ساعت گذشته در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران، از سرکوب معترضان در دو شهرک اکباتان و چیتگر بگیریم تا تعلیق یک ماهی 100 دانشجوی دانشگاه علامه و واکنشی که رئیس دانشگاه اسلو نسبت به اقداماتی که علیه دانشجویان انجام شده نشون داده، و برسیم به باقی مسائل همراه با کیانوش فرید که الان با ماست. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. اگه اجازه بدی شروع کنم با مراسم 40 سیاوش محمودی در بهشت زهرای تهران که امروز به هر حال با همه فشارها و سرکوبهایی که هست و تهدیدهایی که وجود داره و گفته میشه که در مراسم اینها مردم حضور پیدا نکنن، جمعیت شلوغ نشه و میون جمعیت نیروهای لباس شخصی و انتظامی دیده میشن، ولی مردم به هر حال میرن. اینجا هم امروز در بهشت زهرای تهران شلوغ شده و هستن کسانی که بعد از مراسم در واقع همه آنچه که مرسوم هست پای در واقع سنگ قبر سیاوش انجام میشه، مردم با شعارهای اعتراضی خودشون رو شروع میکنن و میدن، از جمله اینکه این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. و به هر حال مردمی که برای همدردی آمده بودن باز هم ساکت نبودن و اعتراضهای خودشون رو به با شعارهاشون نشون دادن. بخشی از صدای اینها رو محمد من ضبط کردم، اگر قابل پخش هست الان میتونیم بشنویم با هم. بله، هر یک نفر کشته شه، هزار نفر کشته شه. و از این شعارهایی که این روزها میشنویم اصلا کم نبود، مثل اینکه حسین حسین شعارتونه، جنایت افتخارتونه، و واقعا ویدیوهایی که داره از اونجا به دست میرسه و به دست من رسید و دیدم همه همین بود، شعارهایی که مردمی که برای همدردی آمده بودن شعارهای خودشون رو میدادن. فقط من بگم که سیاوش محمودی در واقع همان پسر جوانی است که کشته میشه و مادرش در خیابان شروع میکنه به فریاد زدن و میگه که این سیاوش ایرانه، این سیاوش این وطنه. من بخشی از صدای مادر را هم که بعد از اینکه پسرش کشته میشه در خیابون شروع میکنه به فریاد و مردم رو دعوت میکنه به مراسم، او رو هم ضبط کردم. اگر او هم این صدا قابل الان دم دست هست، اون رو هم ما بتونیم پخش کنیم.
این سیاوش منه، من مراسم گرفتم براش، هیچ جار مجری علی آباد مسجد صاحب زمان. سیاوش بچه شهرک بهشتی بود، ما چند سال اینجا زندگی کردیم، من این بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پا نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.
ویدیو بسیار دردناکی بود که بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بعد از اون از سیاوش محمودی به عنوان سیاوش ایران همه یاد می‌کنن. امروز از مراسم 40مش می‌گفتیم در تهران، اما فقط در بهزهرا نبود محمد، در تهران محله دارآباد مردم ویدیوهای بیرون اومده که دارن شعار میدن. ویدیوهایی رو از بازار تهران داریم که جمعیت زیادی از اول نه ولی بعد هفته روز جمعیت بیشتر میشه، اونها هم شعارهایی که مردم می خطاب به بازاریاست که بازاری های با غیرت، حمایت حمایت. ویدیوهای از باغ سپهسالار حتی ما دیدیم که پخش شده، و فقط هم تهران نیست، یعنی در جاجای ایران به طور پراکنده با توجه به اینکه اینترنت هم خب خیلی ضعیفه و خیلی از ویدیوها رو نمیتونن همین شهروند روزنامه نگارا، همه این معترضانی که در کف خیابون هستن بفرستن، اما از جاهای دیگه هم ویدیوهای دیگه به دست ما رسیده. از جمله سنندج ویدیویی هست که نشون میده که مردم مثل همه این روزها، مردمی که معترض هستن سعی کردن خیابون رو مسدود کنن، لاستیک و سنگ گذاشتن، واقعا همون روشیه که دارن، تنها سلاحشونه که بتونن کمی از خودشون دفاع کنن، به ویژه در منطقه سنندج و بانه و اینها. خب به دلیل اینکه نیروی انتظامی چندین و چند بار در اعتراضها با شلیک مستقیم با این معترضا، شلیک مستقیم گلوله در واقع با اینها روبرو شده، سعی میکنن که در واقع با گذاشتن سنگ و لاستیک و اینها برای خودشون یک سپری رو ایجاد کنن که حداقل کمتر اصابت کنه گلوله بهشون. امروز هم همین فضا رو ما توی ویدیوها دیدیم. نمیدونم اگر وقت داریم بریم به سمت دانشگاه ها.
حتما یه نگاهی بکنیم به دانشگاه ها، چون کیانوش بعد از این در اصل گفتگوی من و تو یک گفتگو هم داریم که با تمرکز بیشتر به مسئله دانشگاه خواهیم پرداخت، با یکی از اساتید دانشگاه که در پیوند با اعتراض های اخیر از سمت خودش در دانشگاه استفاده بود.
بسیار عالی. واقعا دانشگاه ها محمد، از همون ابتدا دانشجوها واقعا بخشی از بدنه، بخشی از حرکت اصلی هست که اتفاق افتاده، این اعتراض ها هستن. اما هر روز که داره میگذره تعداد دانشجوها و تعداد دانشگاه هایی که دارن به این اعتراض اضافه میشن بیشتر و بیشتره، و این همه اینها علارغم فضای شدید امنیتی و رعب و وحشتیه که لباس شخصی ها، بسیجی ها، حراست دانشگاه که به گفته دانشجو همدست شدن با نیروهای انتظامی سعی میکنن در دانشگاه ها ایجاد کنن. و جالبه که از دانشگاه بهشتی امروز شروع شد، از دانشکده ریاضی ویدیوهایی میومد و صحبت هایی که حتی کم کم به دانشکده ادبیات رسید، و حتی ویدیوهایی اومد از اینکه نیروهای امنیتی به سمت بچهای دانشجو دارن داد میزنن که 40 و چند روز گذشته خسته نمیشین، دست بردارین برین خونه هاتون. اما میبینیم که همه این دانشجوها وایسادن و دارن سعی میکنن که به هر حال با تحصنشون، با شعارهاشون، با پلاکارتایی که دستشون دارن در واقع حرف خودشون رو بزنن. و بیشتر از هر چیزی محمد، الان در این دوره بعد از شنبه 7 آبان ما به خاطر پیامک هایی که به بچه ها فرستاده شد که اونها رو تحت عنوان ممنوعیت ورود به دانشجو بهشون پیامک بهشون فرستاده شده که وارد دانشگاه نشین، وارد خوابگاه نشین، به تعدادشون حداقل در مورد دانشگاه علامه به طور رسمی میگن 100 نفر، و بعضی منابع حتی از بیش از بالای 130 30 دانشجو صحبت میشه که در واقع اینها تعلیق شدن.
درسته.
و بیشتر شعارها هم به این برمیگرده که شما تعلیق کنید ما دانشگاه رو در واقع تعطیل میکنیم. اینها در واقع فضای اصلیه، ولی میتونم بگم
دانشگاه هست.
دانشگاه هاست و
چون فرصتمون زیاد نیست کیانوش، یک صدایی هم از دانشگاه ها گویا فراهم کردی که اینجا آماده داریم، اگر اجازه بدی اون صدا رو میخوای توضیحی بده و بشنویمش.
بخشی از همین شعار هاست، بشنویم با هم اگر وقت بود. من ادامه میدم، اگر نه که شما ادامه میدید.
وقتمون زیاد نیست، سپاسگزارم ازت که کیانوش با ما همراه بودی و نگاهی کردی به اخبار اعتراض های سراسری در ایران با هم. صدایی رو که از دانشگاه است میخوای اشاره کنی که کدوم دانشگاه هستش؟
فکر میکنم خیلی صداهای زیادی بود، فکر میکنم این از دانشگاه علامه باشه.
دانشگاه علامه، با هم بشنویم. بله، شنیدید شعارهایی که دانشجویان این روزها سر میدن. گزارش شده بود که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در محاصره لباس شخصی ها بودند. دانشگاه مدنی آذربایجان تجمعی کرده بود و شعار داده بودند که بسیجی داعشی پیوندتان مبارک. دانش آموزان در سنندج همچنین تجمع اعتراضی داشتند و تحسن و اعتراض در دانشگاه شهید بهشتی رو هم شاهد بودیم، به علاوه دانشگاه علامه که الان شنیدید صدای این دانشگاه رو. در اینجا میخواییم بار دیگه نگاهی بکنیم به آنچه که تا کنون در دانشگاه ها گذشته و شرایط خاصی که حاکم هست بر دانشگاه ها. همراه میشیم با انسی عرفانی، استاد پیشین دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، که از سمت خودشون استفاده دادن، ولی در اینجا میخوایم یک نگاه خیلی وسیع‌تر و کلی‌تری داشته باشیم به آنچه که میگذره. خانم عرفانی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم اول یک نگاهی بکنیم. آیا فکر میکنید که شما چرخشی رو میبینید در نوع واکنشی که دانشجویان دارن نشون میدن در ادامه اعتراض ها، با توجه به اینکه بحث از تحسن به میان کشیده میشه؟ آیا تحسن رو میشه خط فاصله ای گذاشت با اعتراضی که به هر حال حاوی شعار و پیام ویژه‌ای هست؟
سلام، وقت شما بخیر. من فکر میکنم وقتی دانشجو در مورد تحسن دارن صحبت میکنن، عملا دارن واکنش نشون میدن به پیغام هایی که از طرف کمیته انضباطی دانشگاه دریافت میکنن، مبنی بر اینکه حضورشون در دانشگاه تعلیق خواهد شد، حق استفاده از حتی خوابگاه دانشجو را نخواهند داشت. بعضیاشون از این پیامک ها رو این وقت شب دریافت کردن، طوری که مجبور هستن شب خوابگاه رو تخلیه بکنن. و مسلما این تحسن جوابی هست در مورد بازداشت دانشجوها که کاملا غیرقانونی اتفاق میفته بدون هیچ پروتکلی که توی دانشگاه وجود داشته باشه. به صورت من نشون میدن که عملا این موضوع رو باید سیستم کاملا متوجه بشه که دانشگاه با دانشجو دانشگاه میشه، و اگر دانشجو وجود نداشته باشه مسلما دانشگاه شما در حالت کاملا تعلیق هست. بنابراین رو میخوام به حاکمیت نشون بدن که ماها هستیم که دانشگاه رو ساختیم، نه بر کسان دیگه ای.
خانم عرفانی، الان وقتی این وضعیت حاکم میشه به دانشگاه، شما خب تجربه دارید، توی دانشگاه کار کردید، معمولا رؤسای دانشگاه ها در این موارد چه نقشی رو دارن و اصولا عملکردشون رو در این شرایط که الان شاهد این اعتراض ها هستیم باید چجوری ارزیابی کرد؟
من بارها هم گفتم در جاهای دیگه‌ای که رؤسای دانشگاه در ایران هیچ وقت به خاطر شایستگی علمیشون رئیس دانشگاه نمیشن، چیزی که در بقیه دانشگاه اتفاق میفته. توی ایران رؤسای دانشگاه به طور مستقیم از طریق وزیرعلوم انتخاب میشن و هر دولتی که تغییر پیدا میکنه رؤسای دانشگاه هم بدون استثنا عوض میشن، چیزی که تقریبا در هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. رؤسای دانشگاه رو اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها انتخابشون میکنن و قرار نیست که این رئیس دانشگاه تاییدیه‌ای از طرف وزیرعلوم یا از ارگان بالا تری گرفته باشه. پس بنابراین رؤسای دانشگاه به طور مستقیم دخیل هستن در مورد سرکوب ها و اعتراضاتی که در دانشگاه داره اتفاق میفته. و اگر امروز داریم میشنویم که بعضی از رؤسای دانشگاه با بیشرمی تمام اعلام میکنن که ماها حافظ جان شما نیستیم به عنوان دانشجو و اجازه میدن که نیروهای سرکوب وارد دانشگاه بشن، این جان دانشجوها و اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه که تون دانشگاه هستن بر عهده این اساتید هست و اگر این افراد رئیس دانشگاه شدن، حتی بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی حضور نیروهای نظامی در دانشگاه ها ممنوع هست مگر اینکه رئیس دانشگاه اجازه چنین کاری رو داده باشه و در شرایط خاصی از طریق وزیر علوم این اجازه رو گرفته باشه. پس بنابراین اگر شما نیروهای سرکوب رو با هر اسمی، با لباس شخصی، با بسیج یا هر چیز دیگه در دانشگاه میبینید، اینا با اجازه رئیس دانشگاه هستن. اگر نمیتونن دانشگاهشون رو کنترل بکنن که نیروهای نظامی به هر اسمی توی دانشگاه حضور داشته باشن، متأسفانه باید اعلام بکنم که شایستگی بودن رئیس دانشگاه رو ندارم و
ولی امکان داره خب اونها خانم
سمت استعفا بدن.
خانم عرفانی، امکان داره اونها بگن که توانایی ندارند یا خودشون رو ناتوان ببینن در برابر نیروهای امنیتی و فشارهای امنیتی که هست، در این شرایط چه باید کرد؟
این الان رؤسای دانشگاه دو دستن. یه سری آدم هایی هستن که کمی وجدانشون بیدار هست و میدونن که نباید اجازه بدن چنین اتفاقاتی توی دانشگاه بیفته. به قول شما توانایی رو ندارن که جلوی نیروی سرکوب بایستن. این آدم ها باید استعفا بدن، به خاطر اینکه حداقل نشون میده به سیستم خارج از کشور که اونقدر اوضاع در دانشگاه ایران خراب هست که رؤسای دانشگاه دارن استعفا میدن. این الارم خیلی خوبیه برای کسانی که در خارج از ایران هستن که بتونن ازشون حمایت بکنن. ولی اونهایی که واقعا دیگه با حاکمیت دارن همکاری میکنن و به طور مستقیم دارن دانشجو رو تهدید میکنن، یه تکلیفشون مشخص هستش که با این آدما نمیشه کاری کرد. اینا جزء بدنی سرکوب در دانشگاه محسوب میشه.
آیا همین تفکیک رو قائل هستید برای همکاراتون، کسانی که به عنوان اساتید دانشگاه دارن به هر حال فعالیت میکنن؟ یعنی این دو دسته بودن؟
بعد بگم که من دیگه این افراد رو به عنوان همکار نمیبینمشون، یا هیچ عنوان دیگه نمیبینم و خیلی هم خوشحالم هستم که به هیچ عنوان اسم هیئت علمی بودن در دانشگاه ایرانی ردک نمیکشم. الان هیئت علمی های ایران به سه دسته تقسیم شدن. یک عده که الان داریم میبینیم تو این چند روز گذشته هم بیانیه دادن مبنی بر اینکه از دانشجو حمایت کردم، حداقل از دانشگاه علوم پزشکی کردستان و خود دانشگاه کردستان دیدم بیانیه دادن و از دانشجو حمایت کردن که واقعا اینا باید افزایش پیدا بکنه، ممنونم ازشون. یه دسته ای هستن که جزء اساتید حکومتی هستن و کاملا هم مشخص هستش که با سهمیه و رانت و چیزهای دیگه اومدن دانشگاه و دارن کاملا از حاکمیت حمایت میکنن و بیانیه هم دادن تو بعضی از دانشگاه ها و من چند تاشون رو دیدم، مثلا دانشگاه علم و صنعت بیانیه داده، دانشگاه مشهد چند روز پیش بیانیه داده و کاملا دارن میگن که دانشجو باید سرکوب بشه، اینها جاشون تو دانشگاه نیست و همون حرفایی که خود حاکمیت داره میزنه. دسته خیلی بزرگی از اساتید که جای تاسف بیشتری داره کسانی هستن که کاملا سکوت کردن و شاید به خودشون فکر میکنن که سکوتشون به معنی هستش که ما طرف دانشجو هستیم، در حالی که در حال حاضر راه میانه‌ای وجود نداره. یا شما با حاکمیت هستید یا با دانشجویان هستید، راه وسطی وجود نداره. بهتر هستش که قبل از اینکه اتفاقات فاجعه‌آمیزی مثل کوی دانشگاه اتفاق بیفته، قبل از اینکه دانشجویانتون تو صحن دانشگاه کشته بشن، هرچند ما چند روز پیش هم خبر نگین عبدالملکی رو داشتیم که متاسفانه مخفی شد در بین خبرهای دیگه و خیلی رسانه‌ای نشد، تا قبل از اینکه دانشجو کشته بشه، تا قبل از اینکه اتفاقی در دانشگاه بیفته که جلوش گرفته بشه، این افراد که سکوت کردن و سکوتشون رو بشکنن، در غیر این صورت مسئول همه اتفاقاتی هستن که دانشگاه داره اتفاق میفته.
حتما خودتون دیدید مثلا در خیلی جاها الان مثلا دانشگاه اسلو رئیسش اقدامات حکومت علیه دانشجویان رو محکوم کرده. همین چند دقیقه پیش که من داشتم به استودیو می اومدم متوجه شدم که یک دانشگاه آنلاین ایمیلی زده بود و گفته بود که اونها میخوان که 100 موقعیت تحصیلی رو بدن به دانشجویان دانشگاه های ایران که امکان تحصیل ازشون گرفته شده یا با تهدیدات امنیتی روبرو هستن. اینجور همکاری ها یا بگیم همبستگی ها رو هم داریم میبینیم. آیا این رو باید بازتاب بین المللی آنچه در ایران داره اتفاق میفته ببینیم؟
من فکر میکنم بازتاب بین المللی که توی دانشگاه ها اتفاق افتاده خیلی خیلی کم رنگ، دانشگاه های دنیا بوده خیلی کم رنگ بوده. همون موقع که سرکوب دانشگاه شریف اتفاق افتاد چند تا از دانشگاه های مطرح چه پند بیانیه دادن، به خصوص دانشگاه هایی که اساتیدی داشتن که ایرانی بودن، بنابراین سعی کردن که این کار رو انجام بدن. به خصوص مثلا توی دانشگاهایی که اساتید مثلا توی کانادا و اینها زیاد بود، شما بیانیه‌های زیادی رو دیدید که اومد بیرون، ولی خب همه دانشگاه‌ها چون نمی‌خوان مسائل رو سیاسی بکنن این بیانیه‌هاشون خیلی ملایم هست و به خاطر همین خیلی تأثیر چندانی نداشته. ولی الان سرکوب در دانشگاه‌ها خیلی شدیدتر شده نسبت به اون چیزی که تو دانشگاه شریف داره اتفاق میفته و دانشجوهای خیلی زیادی ممنوع ورود شدن، بعضیاشون حتی ممنوع خروج از دانشگاه شدن. این موضوعی که مطرح کردی در مورد حمایت از دانشجویانی که در خطر هستن، این پروژه ها سالهاست وجود داره به عنوان اکسس اسکالرز که میتونن دانشجوها و یا هیئت علمی های کشورهای مختلفی در خطر هستن اقدام بکنن، ولی خب تعداد این اسکالرشیپ ها خیلی خیلی کم هست. خب همه دانشجوهای ایرانی رو نمیتونن پوشش بدن. و نکته دیگه هم این هستش که اکثر این دانشجویانی که از دانشگاه ایران اخراج شدن معمولا ممنوع خروج از کشور هم شدن، یعنی اگر این دانشجو از اون طرف دنیا موقعیت علمی پیدا بکنن نمیتونن عملا این موقعیت های علمی رو به دستش بیارن. من ازشون تشکر میکنم به خاطر اینکه چنین کاری رو انجام دادن، ولی فکر میکنم بهتر این هستش که به جای حمایت کردن مثلا 100 نفر از دانشجوها که تعداد خیلی کمی از دانشجویان ایران میتونه پوشش بده، تمرکزشون رو بذارن مبنی بر اینکه اجازه ندن از این به بعد رؤسای دانشگاه که به خاطر فکر میکردم اونها به خاطر شایستگی علمیشون رؤسای دانشگاه شدن و موقعیت‌های علمی تو دانشگاه دیگه دنیا داشتن، حداقل میتونستن چند ماه سال رو به عنوان ویزیت و از دانشگاهشون استفاده بکنن، بهشون اجازه ندن. و اینکه در آینده این افراد چون دیگه واقعا افراد علمی نیستن حق چاپ مقالاتشون رو توی مجلات بین‌المللی دنیا نداشته باشن. درخواست من از اونها این هستش که رؤسای دانشگاهی که به طور مستقیم در حال حاضر دارن که سرکوب‌ها شرکت میکنن حق چاپ مقالاتشون رو نداشته باشن و حق حضور در مراکز بین‌المللی علمی دنیا ازشون گرفته بشه. این کاری که میتونن در حال حاضر انجام بدن برای اینکه گوشزدی باشه به همکاران ما توی دانشگاه‌ها که حواسشون باشه که از این بعد موقعیت علمی خودشون رو در دنیا هم از دست خواهند داد.
سپاسگزارم انسیه عرفانی، استاد پیشین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان. خانم عرفانی در اعتراضات سراسری اخیر از سمت خودش در این دانشگاه استعفا داد و اعلام کرد که پس از این دیگه به عنوان استاد در این دانشگاه حاضر نخواهد شد. صحبتی که ما داشتیم درباره ادامه اعتراض ها در دانشگاه های ایران بود و تأثیر خاصی که این اعتراض ها بر فضای دانشگاه ها گذاشته و اینکه رؤسای دانشگاه ها چگونه برخورد میکنن با این اعتراض ها و از دیگر سو بازتاب بین المللی این اعتراض ها چگونه بوده. اما بپردازیم به صحنه سیاست داخلی اسرائیل. پنجمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در کمتر از 4 سال اخیر، جایی که یائیر لاپید همچنان نخست وزیر کنونی تلاش میکنه و از طرف دیگه بنیامین نتانیاهو هم کماکان تقلایی داره که بیشتر خواهیم شنید در گزارشی که همگنون همراه میشیم با فرنوش رام همکارمون در تل‌آویو تا بیشتر برای ما بگی که اصلا وضعیت به کجا کشیده. خانم رام، مایلیم از شما بشنویم آخرین خبرها رو در این باره.
با درود به شما و شبتون بخیر. اول من پوزش میخوام، من بیرون از یکی از حوزه های رای گیری در بیت المقدس اورشلیم هستم، آمدم ببینم که تمامی این کارزارهایی که رهبران احزاب متعدد در ساعات اخیر به راه انداختن و هر یک ادعا میکنه که واقعا حزبشون به سختی در خطر هست چطوری بر رای دهندگان اثر گذاشته. تا ساعات اخیر گفته میشه که بیشتر از هر بار دیگری در 25 سال اخیر، یعنی از انتخابات سال 1999 به بعد، انتخاباتی که در اون اهود برک اتفاقا بر بنیامین نتانیاهو پیروز شد، شمار رای دهندگان بسیار زیاد بوده که در این صورت به نظر میاد تعداد طرفداران احزاب راست بسیار زیاد است و در این وضعیت احزاب میانه و چپ و حتی عربهای اسرائیل رهبرانشون کارزار وسیعی رو ایجاد کردن و میگویند که حتی ممکن است که وارد مجلس نشن و یک کرسی رو هم به دست نیارن. در هر حال چیزی که هست نشون میده که این بنیامین نتانیاهو هست که این دوران یک سال و اندی که در اپوزیسیون نبود این جنب و جوش عظیم رو تونسته به راه بیندازه.
خانم رام، اگر که الان بخوایم بپذیریم که اگر در صورت تغییرات سیاسی که در اسرائیل رخ بده و حتی اومدن آقای نتانیاهو، آیا سیاست‌های اسرائیل درباره ایران تغییر خواهد کرد یا اینکه همین سیاست‌ها و همین خط پیایی گرفته میشه؟ ضمن اینکه ما شاهد این بودیم که این بار در صحنه این تغییرات چندان ایران در میشه گفت مرحله بالا یا اولویت هایی نبود که روش مانور داده بشه.
بله درسته، بعد از تقریبا میشه گفت که 15 سال که که آقای نتانیاهو و بقیه سیاستمداران مرتب مسئله ایران رو در صدر مقوله های انتخاباتی قرار داده بودند و اون رو فراتر از هر موضوع امنیت داخلی دیگه یا مسائل اقتصادی و معیشتی تونسته بودن به تشبیم بکنن، مسائل ایران این بار واقعا در صدر نبود، اونم در حالی که این همه اعتراضات مردمی در یک ماه و نیم اخیر در جریان بوده. اما غیر از مشغول بودن سیاستمداران به انتخابات داخلی، یک مسئله انگیزه منافع ملی دیگر رو هم در نظر دارن. به نظر من این هست که تمامی چه دولت مردانی که در ائتلاف دولت بودن چه اپوزیسیون در یک تفاهم نانوشته گفتن که ما در مورد مسائل ایران امروز اظهار نظر نمی کنیم، چرا که جمهوری اسلامی ایران نیاد اون رو، این اعتراضات رو به اسرائیل و به قول خودشون به موساد و صهیونیسم و اینا نسبت بده. البته جمهوری اسلامی این کار رو هم کرده و این نسبت رو هم داده. در مورد تغییراتی که فرمودید که آیا ممکن است در مورد ایران باشه، بله، اگر آقای نتانیاهو واقعا به صحنه قدرت برگرده، همون گونه که در گذشته رسم بود که علیه دولت لیبرال و دموکرات در آمریکا بنای ناسازگاری رو داشت، ممکن هست که دوباره چوب لای چرخ بسیاری بگذاره در مورد عملکرد دولت آقای جو بایدن در قبال ایران، و این رو هم چه بسا که پنهان نکرده. در هر حال وضعیت بسیار جالبی هست. اگر پرسش دیگری هست در خدمتتون هستم.
پرسش دیگه شاید مطرح بشه برای شنونده های ما هم این میتونه باشه که اگر که این وضعیت منجر به این نشه که یک دولت باثبات شکل بگیره و یا اینکه منجر به این بشه که یک ائتلاف لرزان شکل بگیره، شرایط به چه سمتی خواهد رفت و فکر میکنید که وضعیت سیاست داخلی اسرائیل چه خواهد شد؟
خب بلافاصله معلومه که انتخابات ششم، یعنی ششمین انتخابات در کمتر از 4 سال در راه خواهد بود، و شاید هم یکی از دلایل این که در ساعات اخیر بسیاری از رای دهندگان رفتن تا از حق رای خودشون استفاده بکنن همینه که دیگه خسته شدن. دولتی که کشوری که تقریبا 2 ساله هیچ لایحه بودجه نداره و مرتب این همه هزینه های سنگین انتخاباتی رو مردم پرداختن و حاضر نیستن که بار دیگر به سوی یک انتخابات دیگری کشیده بشن، این احتمال بسیار زیاد هست. ولی تنها سرنوشت یک کرسی هست که میتونه این رو روشن بکنه که اونم همون یک کرسیه که آقای نتانیاهو به سختی در تقلاست که بتونه اون رو نه تنها برای حزب خودش بلکه برای کل ائتلاف جناح راست به دست بیاره.
اینطور که من از فهوای کلام شما متوجه شدم، خب رادیکال ها به طور کل در اسرائیل الان دارن تقویت میشن. یکی این که چرا این رادیکالیسم داره تقویت میشه و تقویت شدن این رادیکالیسم چه فرایندی رو میتونه، یعنی چه رهاوردی رو برای خود اسرائیلی ها داره و چه تأثیری میتونه بگذاره بین روابط اسرائیلی ها و فلسطینی ها؟
خب این نتیجه نگرانی بسیار عمیق مردم اسرائیل هست دوباره از شرایط امنیتیشون. در حدود 1 سال اخیر درگیری های به شدت خشونتبار و پرتلفات در صحنه اسرائیلی فلسطینی در جریان بوده. تقریبا میشه گفت که هیچ 2-3 روزی نیست که درگیری مسلحانه و خشونتباری در داخل شهرهای اسرائیل و در خطوط مرزی در نزدیکی کرانه باختری صورت نگیره. بله، همونگونه که صبح هم خدمتون عرض کردم جناب ترقومی، تمام صحنه انتخابات اسرائیل حول یک ستاره هست به اسم آقای ایتمر بن‌گویر، کسی که منفور بود، مکروه بود، همه از بردن نامش به شدت اکراه داشتن، ولی اما اون هست که الان داره صحنه گردانی میکنه و حتی تعیین تکلیف میکنه به نتانیاهو، میگه که چه پستی رو میخواد. آقای ایتمر بن‌گویر و دوستش بسلئل سموتریت، رهبر حزب صهیونیست مذهبی، اینها 2 فرد افراطی هستند که دیدگاه های خودشون رو واقعا پنهان نمی کنن. اما میشه گفت که آینه تمام نمایی از جامعه اسرائیل هستند که بعد از قتل اسحاق رابین از سال 1995 به بعد این جامعه رفته و راستگراتر شده و باکی نداره، و این رو کاملا به صراحت و فاش بیان میکنه. در هر حال برای فلسطینی ها مسلمه که اوضاع بدتر خواهد شد، ولی خب حقیقت هم از سوی دیگر این هست که از سال 2008 به بعد، در واقع از زمان دولت اهود اولمرت که ممکنه دیگه مردم چندان اسمی از ایشون به یاد ندارن، آخرین بار تماس‌های واقعی صلح در زمان اهود اولمرت با محمود عباس انجام شد. از اون به بعد دیگه اصولا روند صلحی وجود نداره و حتی آقای جو بایدن هم که 4-5 ماه پیش اینجا بودن اصلا اسمی از این مسئله نیاوردن، با وجود اون دیدار کوتاه استانبولی که یک ساعته ای که از کرانه باختری انجام دادن. در واقع همین حفظ وضعیت موجود یا آنچه که میگویند status quo، این بهترین حالتی بود که ممکن بود به وجود بیاد.
بله.
و در وهله اول هم اسرائیل میخواد که این خشونت ها و این بحران امنیتی رو از سر خودش کم بکنه.
سپاسگزارم فرنوش رام، همکار رادیو فردا که از اسرائیل ما رو همراهی میکردم و نگاهی داشتیم به صحنه سیاست داخلی این کشور و امیدها برای بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت دوباره در اسرائیل. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و بیایم و ادامه بدیم در کنار شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ماجرای تحریم های جمهوری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست، اما این تحریم ها در دوره اعتراض های سراسری در ایران شکل تازه تری هم به خودش گرفته، از جمله مطرح شدن تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئله ای که بسیاری میگن که در قاموس تحریم ها نمی گنجه و به لحاظ حقوق بین الملل امکان چنین کاری شاید وجود نداشته باشه. اما تحریم های دیگری هم در این مدت شاهد بودیم، از طرف آمریکایی ها، کانادایی ها و اروپایی ها، و از طرف دیگه مقام های جمهوری اسلامی هم در واکنش، همین امروز لابلای روزنامه ها اگر یک سری بزنید و مروری بکنید میبینید که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که ما هم اقدامات متقابلی رو در نظر گرفتیم و صحبت از تحریم هایی هم شده و فهرستی هم به همین منظور بیرون اومده از اسامی طرف های غربی که مورد تحریم قرار گرفتن. اما آیا همه اینها در یک کفه ترازو و به یک اندازه با یک وزن مشخص هستند، یعنی تحریم های غربی ها و تحریم های جمهوری اسلامی؟ این موضوعیه که سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد پاسخ میده بهش.
مسئله در واقع اعمال تحریم در حقوق بین الملل یه امر قانونیست، یه امریست که حقوق بین الملل به رسمیت شناخته و در روابط بین الملل به این صورت اعمال میشه که اگر یک کشوری به هر دلیلی معتقد باشه که کشوری دیگری که باش یا رابطه داره یا به هر حال در سطح بین المللی در واقع یک بازیگره، اگر معتقد باشه کشوری که یک کشور دیگه عمل کردش مغایر حقوق بین الملل، غیر قابل قبول، مخالف تمام تعهد یا بعضی تعهداتی است که اون کشور نسبت به جامعه بین المللی داره، حقوق بین الملل این امکان و اجازه رو داده به کشورها که خودشون تصمیم بگیرن که در رابطهشون در مقابل اون کشوری که از دیدگاه اونا خطاکار هست و نقض کرده حقوق بین الملل رو، تحریم هایی رو اعمال بکنن. بنابراین این عملکرد دولت امریکا، دولت کانادا و حالا به طور گسترده در اتحادیه اروپا علیه ایران، به خصوص در رابطه با تحولات اخیر در چند هفته گذشته و اتفاقاتی که افتاده، اینها رو باید نشان این دونست که این دولت ها از عملکرد دولت ایران در این زمینه، از در واقع پاسخی که دولت ایران به اعتراضات داخلی داده راضی نیستن، مخالفن و فکر میکنن که این پاسخ مغایر وظایف حقوقی دولت ایران نسبت به اتباع خودش هست و این تحریم ها رو اعمال کردن. در مقابل البته باز مطابق حقوق بین الملل اون کشوری که مورد تحریم قرار میگیره این حق رو داره که تحریم های متقابلی رو ایجاد بکنه و تا اونجایی که در امکانش هست بتونه پاسخ بده به این تحریم ها، خلاف قانون نیست. منتها سوال اصلی شما یا در واقع اصل موضوعی که شما مطرح کردید در دیدگاه من اینه که تأثیر این تحریم ها ضمن اینکه قانونی هستن، ضمن اینکه از نظر حقوق بشر مورد قبول هستن، تأثیرشون به چه ترتیبه و میشه اونا رو با هم مقایسه کرد یا نه؟ طبعا نه، واقعیت روابط بین الملل خیلی روشنه در این زمینه و اون این است که کشورهایی که بازیگرای قدرتمند هستن در دنیا، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی، ابزار متعددی دارن برای اینکه نظر خودشون رو در برابر یک کشور دیگه به نتیجه برسونن، اعمال بکنن، اونها موفق‌ترن در تحریماشون. و در این مقایسه‌ای که الان هست، یعنی ایران از یک سو و امریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی به طور کلی از سوی دیگه، به نظر من جواب خیلی روشنه که ایران این امکان رو نداره که به صور مؤثر بتونه پاسخ این تحریم ها رو بده. روی کاغذ ممکن است مقام ها یا دستگاه ها یا سازمان های مختلف کشورهای غربی رو ایران تحریم بکنه، ولی این دستگاه ها، مقام ها، سازمان ها علی اصول هیچ نیازی به تماس با ایران نداشته باشن، در حالتی که در مورد ایران اینجور نیست و نبوده. ایران کشوری است که ارتباط خیلی قوی با کشورهای غربی داشته و به همین دلیل تحریم ها حتی اگه در حد محدود هم باشه طبعا تاثیر خواهد گذاشت در داخل.
آقای محمودی، تا چه اندازه تحریم هایی که از سمت آمریکا یا کشورهای اروپایی که متحد ایالات متحده هستند اعمال میشن واقعا در چارچوب های حقوقی قرار دارند؟ و بعضی اوقات چون دیدید که منتقدان اعتقاد دارن که برخی از این تحریم ها هم اونطور که باید و شاید نمیتونن عمل کنن و از چارچوب های حقوقی فراتر هستن و قابل اعمال نیستن و از طرفی بیشتر در قالب لفاظی های سیاسی میگنجن، آیا میشه به طور کلی نگاهی کرد که تا چه اندازه این تحریم ها سنجیده میشن و به لحاظ منطقی با قوانین حقوق بین المللی همخونی دارن؟
به نظر من دو مسئله، یعنی در واقع پاسخ شما، من بعد دو مطلب اشاره بکنم. یکی این که دست دولت ها علال اصول خیلی بازه در اعمال تحریم ها علیه کشور دیگری که به همون دلایلی که عرض کردم ناراضی هستن از رفتارش. منتها حقوق بین الملل به هر حال یه مقداری در واقع محدودیت های ایجاد کرده، یعنی ضمن این که کشورها این اختیار رو دارن که تحریم بذارن، ولی محدودیت های حقوق بین الملل رو هم باید ملحوظ داشته بدارن. این محدودیت ها در اولینش و مهمترینش مسئله تساوی حقوقی کشور هاست، یعنی این که قوانین یک کشور نباید هیچ وقت از قوانین کشور دیگری مهمتر فرض بشه. و یکی اینه، و البته نتیجه این مسئله، یعنی نتیجه تساوی کشورها و حاکمیت، تساوی حاکمیت کشورها، یک نتیجهش هم این خواهد بودش که بعضی از تشکیلات، سازمانها، افراد در هر کشوری در مقابل تصمیمات اجرایی کشورهای دیگه مسئولیت دارن. این یعنی اصل مسئولیت دولت ها در واقع در حقوق بین الملل یه اصل جا افتاده است و اگه این تحریم ها به نحوی در واقع ناقض اون اصل بشه، اصل تساوی کشورها بشه، طبیعی است که محدودیت های حقوق بین الملل مخالف، یعنی در واقع این رو غیر قانونی میکنه یا نامؤثر میکنه. ولی در خارج از اون البته هیچ مسئله نیست. مورد دومش هم این است که تحریم هایی که نتیجه عملیش مخالف حقوق بین الملل باشه، مثلا فرض کنید تحریم بکنن که هیچ نوع دوایی به این کشور فروخته نشه یا هیچ نوع غذایی به این کشور فروخته نشه، مسائلی که با حقوق بشر پایه در واقع ما ارتباط دارن، در این مورد هم حقوق بین الملل البته محدودیت‌های ایجاد کرده. بنابراین هر نوع تحریمی رو نمیشه اعمال کرد در مقابل کشورهای دیگه، ولی به هر صورت دست دولت‌ها خیلی بازه در این که انواع و اقسام تحریم‌ها رو اعمال بکنن علیه کشورهای دیگه.
و این تحریم‌ها به طور گسترده میتونه تأثیرات حقوقی رو به جا بگذاره در ارتباط با کشوری که هدف تحریم قرار میگیره؟
البته تحریم ها طبعا میتونه تاثیر بذاره. یک گرفتاری عمده تو حقوق بین الملل و روابط بین الملل این است که حتی زمانی که شورای امنیت تصمیم میگیره به اعمال تحریم ها، همیشه همه کشورها که از نظر حقوقی هم موظفن این تحریم ها رو رعایت بکنن، این کار رو نمیکنن. مواردش هم زیاد بوده. در مورد مثلا صدام حسین و عراق سالها طول کشید تا کشورها به طور یک پارچه شروع کردن به اعمال تحریم ها. در مورد آفریقای جنوبی که مثال بهتری هست همینجور بود. ضمن اینکه رژیم آپارتاید رو سالها مورد تحریم سازمان ملل کشورهای مختلف بود، ولی این تحریم ها درست اجرا نمیشد. فقط اون 3-4 سال آخر قبل از فروپاشی رژیم آپارتاید بود که کشورها به این نتیجه رسیدن بودن، یعنی همزمان با تحولات داخل روسیه و در سطح بین المللی به این نتیجه رسیدن که این رژیم قابل قبول نیست و تحریم ها رو یک پارچه و به طور مؤثر انجام دادن و به نتیجه هم رسید، با وجودی که پلیس مخفی آفریقای جنوبی بسیار کارش مؤثر